گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشالله از استودیوی خبر شبکه معارف با گفتگوی 21 امشب همراه شما عزیزان هستیم. همونطور دیشب عرض کردم خدمتتون، ما دیشب با دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی جناب وحدت اسلامی کشوری صحبت کردیم در خصوص طرحی که داده شده. دیروز دیشب عرض کردم خدمتتون که پس از سالهای اولیه تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و عبور از سالهای دفاع مقدس و جنگی که ابرقدرت‌ها و استکبار جهانی بر ما تحمیل کرده بود، ملت بزرگ ایران در روی یک ریل پیشرفت قرار گرفت و چند سالی است که تلاش‌ها برای انتخاب بهترین مسیر برای این پیشرفت در حال انجام هست. مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تشکیل شده برای این کار و شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی هم آقای جناب آقای کشوری عهده‌دارش هستن، دبیرش هستن. دیشب با ایشون گفتگو کردیم، امشب ادامه این گفتگو رو با جناب آقای کشوری پی می‌گیریم. آقای کشوری سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف بخیر باشه.
خیلی ممنون. آقای کشوری، قبل از ورود به طرح جامعه شما که فرمودید دو سال گذشته در حال معرفی به نخبگان و شخصیت‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور هست، به عنوان مقدمه خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید اصلا یک طرح جامعه برای پیشرفت اسلامی چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه؟
به محضر شما عرض کنم که این برای که این سوال یه پاسخ مناسبی پیدا بکنه یا یک مقدمی رو لازم عرض بکنم محضر شریفه کنم. ببینید، نظام مقدس جمهوری اسلامی با بقیه حکومت های که در دنیا الان در کار هستن و دارن جوامع خودشون رو اداره میکنن، یه اختلاف بسیار مبنایی داره. اگه ما به این مسئله توجه نکنیم، اون سوال شما هم پاسخ مناسبی نمیده. اون اختلاف بزرگ ما با دنیا، اون دعوای اصلی ما با کارشناسی‌های متأثر از توسعه این است که ما به دنبال اهدافی هستیم که دنیا و آخرت مردم رو توامان تأمین بکنه،
سعادت دنیا و آخرت.
بله، یعنی ما به خلاف راه رسم‌های مرسومی که در دنیا هست، این رو خیانت به مردم می‌دونیم که اهداف اجتماعی رو فقط محدود بکنیم به یک سری اهداف دنیایی، اونم نه همه نیازمندی‌هایی که مردم تو دنیا بهش احتیاج دارن.
بله،
فرض فرمایید، خیلی قابل تصور روشنی می‌تونیم از معایب این هدف‌گذاری داشته باشیم. فرض فرمایید که مثلا دستگاه کارشناسی بیاد بگه که همه نیازها مثلا در نیازهای مثلا جسمی انسان و نهایتاً حالا نیازهای شخصیتی محدود میشه، این خیلی بطلانش واضح هست. و اگر بخوایم یه تصویر صحیحی داشته باشیم از جامعیت یک طرح، باید ابتدا بگیم اهدافی که به دنبالش هستیم چه هست، شاخصه هایی که به دنبالش هستیم چه ویژگی هایی داره.
خب خیلی کوتاه،
جامعیت تر تبعیت میکنه خلاصه از جامعیت اهداف.
درسته.
به هر حال ما فکر کنم که ما قبل از که اصلا ورود پیدا کنیم به بحث اوضوع پیشرفت، خیلی خوب میشه که یک تحملی بکنیم که انسان در زندگی دنیایی خودش از نظر اسلام چه نیازهایی داره و بعد از این دنیا چه نیازهایی داره. اگر اینا رو دقیقاً بتونیم تصور بکنیم، اون وقت تکلیف ما با الگوهایی که بخشی به نیازهای انسانی پردازن فکر کنم خیلی واضح بشه.
درسته. آقای کشوری، این طرح شما، این طرح جامعی است، یعنی حالا به اصطلاح دارای یک هارمونی هست که بخش‌ها با بخش‌های دیگر هماهنگ و متناسب باشه، یا حالا کلاً می‌خوام بگم برخی از طرح‌ها اجرای برخی از قسمت‌هاش در واقع برخی از قسمت‌های دیگرش رو به نوعی نفی می‌کنه، یعنی دچار یک هماهنگی و تناسب نیست. این بخش، این طرح شما در همه ابعاد، در همه عرصه ها حرفی برای گفتن داره؟
ببینید، یک مقداری ما باید ابتدا به یه تصور صحیحی از هماهنگی در پیدا بکنیم در اداری جامعه.
درست.
از نظر این نقشه رایی که ما تنظیم کردیم، یک اداره یک جامعه اون موقع راحت تر میشه، ابعاد مختلف یک جامعه اون موقع هماهنگ تر میشه، که ما برای اداره جامعه با یه انسان‌های رشد یافته روبرو باشیم. و روشن‌تر اگه بخوام بگم، ببینید اگر شما بخواید جامعه رو اداره بکنید ولی انسانایی که درون اون جامعه هستن به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فکری و ذهنی، به لحاظ رفتاری در یک سطح پایینی از رشد باشند، بعد هماهنگ کردن این جامعه، اداره کردن این جامعه یه وضعیت پیدا میکنه. اگر فرض میکنیم که ما یک انسانهای هدایت یافته و رشد یافته در اداره جامعه باشو روبرو هستیم تو بخشهای مختلف.
آقای کشوری عذرخواهی میکنم، این بحثی که شما میفرمایید برای شرایط ایدئاله، ما شرایط فعلی رو بایستی بسنجیم، درست نمیگم؟
یعنی ببینید، حالا من اجازه بدید من کلامم منعقد بشه. بله ببین، من خواستم فقط یه تصویری ارائه بکنم
درسته.
از اینکه هماهنگی در نقشه راه ما چطور معنا شده.
درست.
پس بنابراین محور هماهنگی انسان هدایت یافته و رشد یافته.
خب
حالا ما از 81 محور،
درست،
در همین وضعیت فعلی جامعه، نه یک وضعیت ایدئال،
درست،
اومدیم تصویر کردیم که چطور میشه یک قدم انسانها رو رشد داد. حالا این رشد اخلاقی و رشد فکری و رشد رفتاری، این تصویر کاربردیش رو ارائه دادیم تو نقشه رو، عرض میکنم از 81 محور. بعد ثمرش چی میشه؟ اگر فرض کنیم ما حتی چند درصد موفق بشیم از همه این محورها رشد ایجاد بکنیم،
درست،
در انسانهایی که موضوع اداره جامعه هستن، متغیر اصلی اداره جامعه هستن، وقت اون ناهماهنگی که شما میفرمایید مرتفع میشه.
خب
پس بنابراین ما از 81 جا یک هدف محوری رو دنبال میکنیم، اونم این که من مثال اجازه برید بذارم که روشن‌تر بشه.
من میخوام خلاصه صحبت کنیم که از مثال بگذاریم. آقای کشوری شما 5-6 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم.
خیلی خلاصه من میگم، مثلا شما فرض میفرمایید میخواید بالاخره یکی از ارکان یک جامعه مسئله امنیت هست،
درسته؟
اگر شما انسانایی رو که میخواید مثلا به همکاری به طلبید ازشون استفاده کنید در حوزه امنیت، اینها مثلا فرض میفرمایید رشدشون به حدی باشه که قائل به محاسبه باشن در آخرت، رشدشون به حدی باشه که مدارا و اهمیت مدارا و کارکردهای مدارا و تحمل رو در جامعه متوجه باشن،
درسته؟
و وقتی دیگه نیاز ندارید برای کنترل امنیت مثلا 6 میلیون بیلدینگ در جامعه که در بعضی از شهرهای اروپا مثلا 6 میلیون روزی نصب کردن، اینا رو وسط روزانه بکنید.
آقای کشوری من بازم جسارت میکنم خدمت شما، ما باز هم داریم در شرایط ایدئال صحبت میکنیم ها. ببینید ما به اون شرایط اگر برسیم که فنعم المراد، این که خیلی خوبه، نعم المطلوب خیلی عالیه، ولی چطور بایستی به اون مرحله برسیم؟
خیلی چگونگیش خیلی واضح است دیگه. ما از 81 محور آمدیم گفتیم که از این وضعیت چگونه به اون وضعیت مطلوب برسیم.
درسته.
فرض بفرمایید مثال میگنم، به نظر شما خیلی دور از دسترس هست ما یه برنامه های حمایتی برای احیا و تقویت نهاد خانواده داشته باشیم؟ اگر اون خیلی تو وضعیت موجود این امکان پذیره، میشه این رو جدی گرفت، سیاست های حمایتی برای نهاد خانواده گذاشت، نهاد خانواده رو از حیث عواطف و روابط تقویت کرد، مثلا فرض فرمایید تحول آموزشی بخشش بره به سمت این که آموزش های مورد نیاز زندگی مشترک رو تو دوره آموزش افراد به افراد منتقل بکنه، که نتیجهش میشه احیای نهاد خانواده. خب خیلی مشخصه اگه ما یه خانواده جدیتر و اسلامیتر داشته باشیم تو برنامه ریزی، اون انسانهای رشد یافته تو همین وضعیت فعلی به دست میاد.
خب بازم
شعار نیست، آرمان نیست.
نه
ما فهمی یه قلمکار تو ببینید، یه قلمکار، من چون الان شما میفرمایید وقت محدوده، من فقط یه مثال بزنم. الان بخش آموزشی کشور همه مفاد درسی که داره انتقال میده همه نتیجهش میشه تربیت تکنسیان برای بخش خدمات تولید. حالا به نظر شما خیلی سخته مثلا ما یه تحول محتوایی ولو نسبی ولو حالا در یه حد اقلی تو سیستم آموزشی ایجاد بکنیم که به پسران ما بگه که آموزش بده که فردا شما پدر میشید و همسر، به دخترای ما آموزش بده که شما فردا مادر میشید و همسر میخواهید بشید. وقتی جوان ما سر زندگیش رفت یه ذهنیتی از زندگی مشترک داشته باشه، تازه با آغاز زندگیش خلاصه نخواد فکر بکنه که حالا مثلا روابط خانوادگیش چجوری باید اداره بکنه. ببین اینا کارهای ممکنی هست، میشه اینا را همین الان انجام داد.
خب آقای کشوری، من اصلا ممکن این بحثی که شما میفرمایید نیستم. این دو مثال هم دو مثال خیلی خوبی اتفاقا، هم در بحث آموزش و هم در بحث خانواده، ولی اینها در شرایطی است که ما اینها رو به صورت منفرد نبینیم. همین بحث آموزش هزار تا مانع در مقابلشه، بحث اینترنت، بحث ماهواره، بحث فیلم ها، بحث عکس ها، برخی روابط بیرون از تو جامعه، تو دبستان، اینکه حالا تو یکی که ما تو دبستان یه آموزش بهش میدیم، تو دبستان یه آموزش بهش میدیم، آیا همون آموزش همون اعتقادات رو در خانواده هم بهش یاد میدن یا اون دقیقاً در مقابلشه؟ میخوام بگم اینها اگر به صورت فردی و منفرد مورد بس قرار بگیره کاملا درسته، ولی اینا با چندین موانع و محدودیت مواجه میشه. این که من میگم که
فرمایش شما متین هست، برای همین هم ما گفتیم حرکت اصلاحی
درسته
برای اداره جامعه از یه بخش امکان نداره. از 81 محور ما تصویر ارائه دادیم،
درسته، یعنی از 81
دلیل همین موانع، یعنی قطعا اگر شما بخواید ورود پیدا بکنید و مثلا فرض فرمایید بدون توجه مثلا به اصلاحات اقتصادی، اصلاحات آموزشی رو ببینید،
درست،
یا بدون توجه مثلا به اصلاحات علمیتون و اصلاحات مثلا بخش صنعتتون، اصلاحات آموزشی رو تصدیل بکنید، دچار یه تضادهایی میشه.
همین
دقیقا به همین فلسفه ما تو نقشه را اصرارمون بر این است که حرکت همزمان باید از 81 نقطه شروع بشه.
درسته.
که این 81 نقطه در واقع مکمل فرایند رشد انسان هستن و اگر شما بتونید این فرایند رشد انسان رو از حیث اقتصاد، از حیث سیاست، از حیث
ما یک دقیقه فرصت داریم، من دو سه تا سوال دیگه هم دارم، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید، بفرمایید.
بفرمایید. بله من در خدمتم. بله من فرمایش شما رو متین میدونم، رو همین نکته هم عرض کردم. اون نکته که من دیشب عرض کردم که من خیلی تاکید خاصی رو نهاد خانواده کردم و عدالت، این بلکه بود یه شاخص ارزیابی باشه، ما برنامه‌های موجود رو با این شاخص ارزیابی کنیم.
بسیار.
ولی خودمون تو برنامه اثباتیمون همینجور که عرض کردم به همین حرف شما معتقدیم، فرمایش شما متین است. کاش فرصت می بود که
بله
ما میتونستیم مثلا از چند ده محور این مسئله رو شرح بدیم.
انشاءالله بتونیم در برنامه‌های دیگری حالا بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم.
بله
آقای
بله.
کشوری من سوال فقط خیلی کوتاه برای آخر فهمید که شما بنیان و اساس این طرح بر اساس پیشرفت مادی استواره یا معنوی یا همزمان تو امان؟
ببینید ما یه مفهوم محوری داریم به اسم رشد. و وقت این مفهوم محوری دیگه نمیشه خلاصه همزمان هم در شاخصهای مادی هست هم شاخصهای الهی هست.
بسیار.
یعنی یه وحدتی داره که شامل همه این شاخصه ها همزمان میشه.
بسیار خوب. خیلی ممنون آقای کشوری، ما فرصتمون تمام شد، سپاسگزارم. استفاده کردیم اگرچه خیلی خیلی کوتاه بود فرصت ما و ما همچنان واقعا داریم تازه بحثمون آغاز میشه که متأسفانه فرصت تمام شده. سپاسگزارم از حضورتون در گفتگو 21. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. انشاءالله بتونیم در یه برنامه‌های دیگری باز هم با شما بیشتر باشیم و از طرح شما بیشتر بدونیم. خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم. امیدوارم انشاءالله این عمق گفتمان الگوی پیشرفت رسانه‌ها و سایر بخش‌های جامعه هر روز افزایش بیشتری
پیدا. انشاءالله. خیلی متشکرم و همطور متشکریم از همراهی دوستان عزیز شنونده با گفتگوی 21 امشب. شب بخیر. خدا نگهدار.